أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند می فرمان که مطلبی مطرح هست و آن اینه که آیا هر جا به عامی برخورد کردیم می توانیم بگیم که عموم از اون استفاده میشه علل اطلاق یا نمیتونیم چنین کاری بکنیم؟ رسیدیم به این کلام که اکرم العلماء، آیا اکرم العلماء عموم را از العلماء استفاده میتونیم بکنیم علل اطلاق یا اینکه باید فحص بکنیم و بررسی و وارسی کنیم؟ اگر مخصصی پیدا نشد تمسک به عام بکنیم و به نوع دیگر می شود بحث و مطرح کرد و اون این است که آیا قائل به اصالت العموم در عام بشیم مطلقا یا اصالت العموم را بعد الفحص عن المخصص و عدم الظفر الیه اجرا کنیم؟ می فرمان اینجا اختلاف هست. بعضی گفتن به محض اینکه عام رو دیدی با قانون اصالت العموم تمسک به عام بکن و عمل کن. همین که عام رو دیدی و نگاه کردی مخصصی نداشت، مخصص متصل نداشت، تو بلا فاصله اقدام کن. بعضی گفتن نه خیر، شما اگر به عامی برخورد کردی اصالت العموم هست، اما بعد الفحص و عدم ظفر الی مخصص. مرحوم آخوند یه مطلبی رو دارن و اون مطلبشون این هست، که چهار نکته را در باره عام مفروغ عنه بگیرید شما. چهار نکته. نکته اول این که این اصالت العموم از باب ظن خاص معتبره، نه اون ظن انسدادی و باب انسداد علم و ظن مطلق. این یه مطلب. مطلب دوم، همچنان که ظن شخصی معتبر است، ظن غیر شخصی یعنی ظن نوعی هم اعتبار دارد. یعنی چه؟ یعنی وقتی میگن اکرم العلماء، همونطور که اگر شما ظن شخصی پیدا کردی که مخصصی نیست و این همینه و همین و اراده عام شده، اگر ظن شخصی پیدا نکردی ولی عموما این کلام را وقتی به مردم میگن، مردم برداشتشون اینه که این دیگه همینه،
نوع مردم
این استفاده رو میکنن. اکرم العلماء نوع مردم میگن، یعنی همه علما را اکرام کن. این نکته دوم. نکته سوم این که فرقی بین مشافه و غیر مشافه نیست. یعنی اکرم العلماء را چه بل مشافهه به کسی بگویند، چه تو خانش بگه اکرم العلماء، از زبان به زبان به مردم بگن که فلانی گفته اکرم العلماء. اینم باز این عموم حجیت داره. و نکته چهارم این که باید علم تفصیلی و علم اجمالی برخلاف این عام وجود نداشته باشه. مرحوم آخون میگه این چهار نکته مفروغون هست با توجه به این که این چهار نکته رو همه قبول دارند، اختلاف کردند که آیا هر عامی رو برخورد کردیم با اصالت العموم عمل کنیم بهش، یا بریم فصل کنیم و بعد عدم ظفر به مخصص عمل کنیم. اما این چهار نکته مفروغ عنه همه آقایون هست. آقایون تو این چهار نکته حرفی ندارن، حرفشون جای دیگه هست. یعنی این که این اصالت العموم از باب ظن شخصی است همه قبول دارن، این که مخصوص ظن شخصی نیست ظن نوعی رو هم شامل می شود همه قبول دارن. پس نکته اول این که ظن خاص است، نکته دوم این که مخصوص ظن شخصی نیست ظن نوعی را میشه، نکته سوم این که شامل مشافه و غیر مشافهه، نکته چهارم این که علم اجمالی و تفصیلی علیه این عام نباید باشد. اینا همه قبول دارن، اما با توجه به این اختلاف کردن که آیا اصالت العموم مطلقا حجیت دارن یا این که بعد الفهم و عدم ظفر به مخصص. نه نه، اون زن شخصی رو در مقابل نوعی مطرح میکنه، اون زن در مقابل زن مطلق، زن خاصه، اون زن خاص در مقابل زن مطلق
معتبره.
بله دیگه، زن خاص رو اینها میگن از باب زن خاصه. اصالت الله
مثال چیم؟
حالا از خب ببینید، حالا ببینید زنون خاص و زن مطلق با زن خاص فرقش اینه که یه وقت شما یک چیزی را از باب این که زن مطلق پیدا شده حجت میدونید، یه وقت یه چیزی نص برش هست که این زن معتبر هست، زن از زن حاصله من عام حجتون. اگر اینجور گفتن و گفتن عام به نفسهی حجتون من باب زن، این میشه زن خواه. خیلی خوب، یه وقت از باب دیگری میان زن رو حجت میدونن، میگن که انسان قطعا تکلیفی به عهدش هست. حالا که تکلیف به عهدش هست، خب اگر علم پیدا نمی کند به اون تکلیف اما زن پیدا می کنه، به زنش عمل کنه یا همینجور متحیر باقی بمانه؟ اگر از باب زن مطلق شد، اون بحث دیگری که به مباحث انتداد علم و انفتاح باب علمی و اینها تو اون زنون مطلق مباحثش هست، اصلا تو زن خاص اون مباحث رو مطرح نمی کنن. خب مرحوم آخون می فرماد که بله اختلاف هست، بعضی گفتن اصالت العموم مطلقا حجتون، بعضی گفتن بعد الفحث و عدم ظفر دل مخصص. اما ما چی میگیم؟ مرحوم آخون میگه ما حرفمون اینه، اگر مقام کلام مزان احتمال تخصیص، یعنی جایی که ما احتمال میدیم مخصصی باشه، اینجا بعد الفه و عدم ظفر بالمخصص حجته. اما اگر مقام مزان مخصص نیست، در اینجا لازم نیست بعد الفحص و عدم الظفر بالمخصص شما به اصالت العموم تمسک بکنید. این لب به حرف ایشون هست. ملاحظه بفرمایید. فرض
در واقع تفصیل قائل شدن.
بله دیگه، گفتن اگر مزان تخصیص و در معرض تخصیص کلام بعد الفحص، اما اگر در معرض تخصیص نیست فحص نیاز نداره. فصلون هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فی مخصص فی خلاف، آیا جایز است عمل به عام قبل از فحص عن المخصص فیه خلافون، ای فیه اختلافون، و ربما نفی الخلافو ان عدم جوازه. بعضی گفتن نخه هیچ اختلافی نیست که جایز نیست قبل از فحص، بعضی گفتن اصلا اختلاف ندارن علما، یعنی همه علما میگن حتما بعد الفحص، هیچ کدام قبل الفحص نمیگن. بله دوئیل اجماع علیه ای علا عدم جوازه. به پاید بعضی ها اشتباه کردن، اینجا علیه رو به جواز زدن، اشتباه کردن. بله دوئیل اجماع علا عدم جوازه، علیه به عدم برمیشون. میگه بعضی ها نفی خلاف کردن، گفتن هیچ اختلافی نیست که حتما بعد الفحصه، اما یه عده بالاتر گفتن، گفتن یه اینجا بعضی ادعای اجماع کردن، گفتن اجماع هست بر این که جایز نیست. این دیگه مهمتره، یعنی میگن اختلافی نیست، یعنی میگن اجماع هست بر این که قبل الفحص شما تمسک به عام نمیتونید. والذی ینبغی ان یکون محل الکلام فی المقامه انه هل یکون اصالت العموم، از شما تکونو نیست؟
تکونو
حالا اگه تکونو شد از باب اصالت، منتها تا را هم تای معامله تأنیث باش میکنن هم معامله تذکیر، مشکلی نیست اینجا. بله اون چه که سزاوار است محل کلام بشه در این مقام تخصیص عام این است که آیا اصالت العموم قابل قبول و قابل پیروی هست مطلقا، یعنی چه قبل الفحص چه بعد الفحص شما میتونی به عام تمسک کنی، یا نه فقط متبع است بعد الفحص عن المخصص والیأس عن الظفر به، بعد از اینکه فحص کردی و ناامید شدی از دسترسی به مخصص شما دیگه میتونی به این عام عمل کنی. مرحوم آخون میگه این اختلاف سر جاش، اما چهار نکته ضروری است و مفروغ عنه برای همه علما، چه اونا که قبل الفحص میگن چه اونا که بعد الفحص میگن.
این اشیایی که گفتن نفی خلاف داریم، این نفی خلاف ها میشه به اتفاق هم زد؟
نه اتفاق با نفی خلاف فهم کنه، اتفاق اونه که میگه اتفق العلماء علی هذا، خب اما نفی خلاف میگه اختلاف ندیدیم ما، اتفاق با نفی اختلاف فهم کنه، اتفاق یه چیزی بالاتر از نفی خلاف دیگه، اجماع از هر دوی این مهمتره. میفرماد این مقام مقام اختلاف هست، اما همه اتفاق دارن اینجا بعد الفراق ان اعتبارها بالخصوص، چهار تا چیز رو همه اتفاق دارن، بعد از فارغ شدن همه و قبول کردن همه، چی رو؟ اعتبار اصالت العموم رو بالخصوص، یعنی از باب ظن خاص. فل جمله به خاطر این هست که خب بعضی هم اینجور قبول ندارن، ولی فل جمله پذیرفتن این رو. من باب ظن نوعی، اینم نکته دومه، یعنی لازم نیست ظن شخصی، ظن نوعی هم داشته باشید کفایت. یعنی عموما مردم وقتی عام رو باهاش برخورد میکنن با تمسک به اصالت العموم به اون عمل میکنن، للمشافه و غیره، چه این برای مشافه باشد این خطاب، چه غیر مشافه، کسی که وصل الیه الکلام. اینا فرق میکنه، اینا همه مخلوقون هنه. نکته چهارم این که نه علم تفصیلی برخلافش داشته باشه نه علم اجمالی. مالم، این نکته چهارمه، مالم یعلم به تخصیصهی تفصیلا، مادامی که علم به تخصیص این عام تفصیلا نباشد، و لم یکن من اطراف ما علم تخصیصهی ما علم تخصیصهو اجمالا، و نباشد از اطراف علم اجمالی.
که اگه اینجور باشه
باید به حالا میگه و علیه، یعنی اگه اینجور باشه، میگه که اگه اینجور باشه چه اتفاق میفته. بنابراین همه علما قبول کردن، چه اونا که قبل الفتح چه اونا که بعد الفتح، که این چهار عنصر رو همه شون اتفاق کردن و علیه اگر یکی از اینها وجود داشته باشه، علم تفصیلی باشه، علم اجمالی باشه، اینا باشه، فلا مجال لغیر واحد من مستدل لبهی علا عدم جواز استدلال بهی قبل الفحث ولید. اگر اینها نباشد، یعنی وجود داشته باشه اینا، دیگه مجالی نیست برای خیلی ها از اون چیزی که استدلال بهش کردن، بر این که جایز نیست استدلال به عام قبل الفحث ولید. یعنی مباحثی که آمده ان اینجا کردن و استدلالاتشون بعد الفراغ عن هذه الامور الاربعه، اما اگر این امور اربعه نباشه دیگه مجالی برای اون استدلالا نیست. بله؟ بله، فرق نمی کنه، جواز عمل به آن بهتر از جواز استدلال ما. باید بگه چه جواز استدلال بها، یعنی اصالت العموم. اگر استدلال شد جواز استدلال به اصالت العموم، اگر بهیه جواز عمل بهی. مجالی برای خیلی آنی، یعنی خیلی این آقایون که استدلال آوردن که آیا این اصالت العموم حجیت داره یا نداره، این مال جایی بود که این چهارتا مستدل بود. علیه اگر این چهارتا مستدل نباشه دیگه مجالی برای اون استدلالا نیست. یعنی شما اگر علم تفصیلی داشته باشی به مخصص، به درد از خود در صلات العموم متمسک کنی. آیه قرآن، قسم حضرت عباس شما بخور که آقا نخیر، من باید امرو به اصالت العموم تمسک کنم. بهتون میگم شما علم تفصیلی داری که مخصصه؟ میگه آره، دیروز خودش گفت لا تکرم زیدن. میگم پس به اصالت العموم نمیتونه تمسک کنی. تو میگه خودش دیروز گفته لا تکرم زیدن، علم تفصیلی به مخصص داری. پس و علیه اینجا ضمیر رو مواظب باشید، یعنی اگر این چهار تا مفروغون ان نشد و وجود پیدا نکرد، دیگه مجالی برای استدلالات به این اصالت العموم یا مجالی برای عمل به عام دیگه وجود
نداره.
آره دیگه، اگر اینا نباشه، ایشون گفت که علم تفصیلی نداشته باشی، حالا اگر نباشه یعنی داشته باشی، نفی و نفیه اثبات. بعد الفراغ عن هذه الامور یعنی علم تفصیلی نداشته باشی، علم اجمالی هم به مخصص نداشته باشی. علیه یعنی اگه داشته باشی،
باشه.
اگر داشته باشی نتیجهش این میشه که عمل به عام نمیتونی بکنی قبل از فرض. بسیار استدلالات نه این من غیر واحد نمیتونه نمیکنه این من بیان اونو نمیکنه فلا مجال لغیر واحد اگه خواستی اینم بگی میگی هیچ کدام از استدلالات اون واحد اینجا نکره نکره در سیاق نفی یعنی هیچ کدام اگه من رو خواستی بیان واحد بگیری وقت یعنی هیچ کدام از استدلالات فلا مجال لغیر واحد من مستد لبه یعنی هیچ کدام از استدلالاتی که شده از برای تمسک به آن بنابر این علم تفصیلی شما به مخصص دیگه به درد نمیخوره فت تحقیق و عدم و جوازه حالا حرف مرحوم آخون ایشون میگه آقا اگر مقام در معرض تخصیص کلام اینجا فحص میاد اگر در معرض تخصیص نیست فحص لازم نداره و فت تحقیق و عدم و جواز تمسک بهی قبل الفحص فی ما اذا کان فی معرض تخصیص کما هو الحال فی عمومات کتاب و سنت پس تحقیق عدم جواز تمسک به عام است قبل از فحص در اونجایی که در معرض تخصیص باشه کلام کما هو الحال فی عمومات کتاب و سنت اصولا عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیصه و ذالک لعدل انه لولا القطع استقرار سیرت العقلا علا عدم العمل بهی قبله فلا اقل من الشک میگه این که میگیم اگه در معرض تخصیص بود باید حتما فحص بکنی این به خاطر اینه که اگه قطع نداشته باشی که ثابت شده از سیره عقلا بر عدم عمل به عام قبل الفحص اگر شما این سیره ثابت نشده باشد حداقل شک داری که آیا قبل الفحص سیره ای داریم یا نداریم بهتر اینه که شما فحص بکنیم عن المخصص و بعد الیأس عن الظفر عمل به عام بکنیم
اگر قطع به عدم جواز نداشته باشه
اگر قطع نداری که سیره ای آمده گفته قبل الفحص نکن حداقل شک که داری که سیره ای اجازه بده قبل الفحص همین که باید بکنه کیفه وقد دعیه الاجماع و علا عدم جوازه میگه حداقل که بهت گفتم شک کن به خاطر این که اجماع بر عدم جواز داری تو ادعای اجماع بر عدم جواز هست خب همین برای تو شک ایجاد میکنه کیفه یعنی چطور تو میخوای قبل الفحص بری عمل کنی وقد ادعای الاجماع و علا عدم جوازه باید که ادعای اجماع بر عدم جوازه تمسک به عام قبل الفحص هست فضلن عن النفس فضلاً ان نفی الخلاف ان میگه وقتی اجماع هست دیگه قطعاً این مورد اختلافی است و قطعاً میتونی بگی اختلافی نیست که قبل از فحص سراغ عام نرو ادعا چگونه تو میخوای بدون فحص بری عمل به عام کنی و حال اون که ادعا شده است که اجماع کردن علما بر عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص خب ادعای اجماع شده دیگه چه برسه از این که ما بگیم که آقا اختلافی از این نکردن آقایون یعنی اختلافی نکردن همشون گفتن وقتی در معرض تخصیص هست حتما برو فحص مخصص بکن و هو کافن فی عدم جوازه همین حد اقل شکی تو کردی همین کفایت میکنه در عدم جواز تمسک به عام در معرض تخصیص یعنی عامی که در معرض تخصیصه تا تو شک پیدا میکنی که آیا مخصص داره یا نداره. این شک تو به خاطر اینه که در معرض تخصیصه. نه خب اون استدلالش بود، گفت فلا اقل من الشک، میگه ما شک داریم. بعد میگه که تو چطور قبول نمیکنی این حرف را و به حال اون که اجماع ادعایی داریم نفش خلاف هم شده. حالا به اینم بزنید مشکل نیست، ولی حداقل شک شما را اثبات کرد. وقتی اثبات کرد همین کفایت میکنه در این که شما با شک عمل به عام در معرض تخصیص نکنید. این مال جایی بود که عام شما مثل کتاب و سنت، مثل عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیص باشه. و اما اذا لم یکن العام کذاله، اما اگر عام اینجور نبود، یعنی در معرض تخصیص نبود، چطور؟ آقا از مکه اومده، قبل از اونم که بره مکه رفت با همه طلب حلالیت، با همه. تو اینا رو فهمیدی، فهمیدی که دیگه هیچ کس با این خود حسابی نداره. حالا گفت که آقا همه اهل روستا را برای ضیافت امشب دعوت کن، آیا این معرض تخصیص هست یا نیست؟ نیست. خب وقتی اینجا نیست تو برای چی میخوایی فحص عنل مخصص بکن؟ تا گفت ضیافت برو پشت بلنگو بگو همه یه دل میهمان حاج قلی خان همه رو دعوت کن. این دیگه در معرض تخصیص نیست. چی؟ حالا دیگه کتاب سنت که خارج شد، کتاب سنت اصولا منابع شما کتاب سنت، اونا را گفتی معرض تخصیص، بنابراین مستحد اونه که مخصصه را بره همشا دیگه. و اما اذا لم یکن العام و کذالک، اما اگر عام اینجور نبود، یعنی در معرض تخصیص نبود، کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعت فی السنت اهل المحاوره، کما این که همین جوره، یعنی در معرض تخصیص نیست، در قالب عموماتی که واقع میشه در السنه اهل محاوره. یه موقع یک کسی خیلی خوشمزه است لفع خط بدیمون میکنه، اومد گفت آقا این قول اهل سنت، قول اهل سنت در اون روی که در معرض تخصیص نباشه چیه؟ من یه مقدار فکر کردم گفتم قول اهل سنت گفتم چطور کجا بحثی که دنبال داری میکنی رسائل؟ گفت نه آقا کفایی، گفتم این فی السنت المحاضره خونده بود فسال نه فی السنت المحاضره رو بود. گفت آقا مرد حسابی تو که اینو فسال نخوندی محاضره رو چطوری معنی کردی؟ دیگه گفته بود که کسی که خشت اول رو کرد میذاره تا اونم برنسه بود یه معنی دیگه کرده بود که اون دیگه خیلی مرتکه شده بود. حالا باید خیلی مواظب باشن آیون تو عبارات، اون کذالک رو کک نوشته بود، خون کک، بعد گفت کک چه موضوعی داره در این مسئله؟ آخه بعد مثلا اگه کک این موضوع داشته باشه من پشت موضوعیتی داره. حالا اینا همه باید مواظب باشید، اونا که رموز کتاب رو در چاپ باز میکنن وقتی کتاب قدیمی که وقتی میرسن به این چیزا جیر میکنه، کک رو کذالک رو کک میخونه، بعد میگه خب کک خصوصیت داره، بعد بهش گفتم نخه خصوصیت نداره شفش هم باشه. بله اینا دیگه چیزای عجیبی هست که بعض مواقع اتفاق میفته. همین کزاله که اینجا من آره دیگه بله دیگه این خیلی بعد بهش گفتم خب اهل محاورات رو چیکار کردی؟ گفت اینا عکس بیان گرفتن. اینا اینجور خوندم که اینجور خونده بود کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعت فی سنت. بعد سنت رو گفته بود که سنت هم نه هر سنتی، اهل محاوره شو فقط. بله از این خوشمزگی ها بعضی ها میکنن.
اند خدا یه بود متن فارسی میخون تاکسی بود میگفت تاکسی
تاکسی دیگه میکنه. لا حول ولا قوة، خدا رحمت کنه اساتیده واقعا. بعضیاشون تو بحران درس و خستگی یه هم چیزی میپرونده تمام خستگی طلبه ها. بله آقای ستوده خدا رحمتشون کنه، آقای ستوده که یه چیزهایی میگفت ایشون بعد میخندید، خودش هم اونقدر میخندید. میگفت که یه موقعی یه کسی عروه میگفت، عروه تا رضوا میگفت، وقت همزور ترزنه شد، ترزنه رو برای مردم میگفت و این که زن چه حقی به مرد داره و مرد چه حقی به زن داره و این که در هر چند وقتی مثلا این زن سه اندازه حق داره از این شوهرش، وقت بعد چه حق به گفته بود که مثلا از هر چهل شب یک شب، گفته بود که اونم به قدر حشفه. یکی سیر زنی اون پشت اون پرده گفته بود اونم مال جد آبادش. بعد خدا رحمت کنه آقای ستوده میگفت که این نوار من اینا گفته بودم، اینا برده بودم برای این طلبه هایی که چون درس مکاسب بودیشون نمیگفت، گفت این نوار من رو برده بودم برای خواهرانی که مکاسب میخونن گذاشته بودم. خب من اینا برای آقایون گفتم. بعد میخندید خودشون میگفت خب حالا اونا نیاز به تفریح دارن. و اونا نیاز به تحریف. خدا رحمتش کن. فلا شبهت فی ان سیرت علی العمل به بلا فحص ان مخصص. اگر در معرض تخصیص مثل السنه اهل محاوره در معرض تخصیص نبود، واقعا هم همینطوره دیگه. وقتی که میری در بین مردم اینجور نیست که هر آن بگرد تو دکونش مخصصش رو پیدا کنم، تو دکونش بگرد تو قفصه بگی من مخصصش رو میخوام پیدا کنم. بابا تو این یه چیزی گفت فرقش عمل کنم برو رد کارت دیگه. بسیار. پس شبهه این نیست که در این که سیره علما بر عمل به عام است بلا فحصن ان مخصصن، در جایی که در معرض تخصیص نیست. و قد ظهر لک ذلک ان مقدار الفحص لازم ما بهی یخرج عن المعرضیت له. میگه چقدر فحص کنم؟ میگه به اون اندازه‌ای که مظنه وجود مخصص رو در ذهن دیگه منتفی کنه، اینقدر بگرد تا دیگه اون مظنه معرضیت بردش بشه. میگه جایی که معرضیت هست باید به اندازه همون زنی که داری و احتمالی که میدی مخصصت همون اندازه بگردی. و قد ظهر لک، برای شما واضح شد که مقدار فحص لازم اون مقداریست که به وسیله اون خارج بشه این کلام از معرضیت برای مخصص. یعنی اینقدر بگردی تا مطمئن بشی مخصصی وجود نداره. میدونید این وقت زهرات برای اونجا میگه چه در معرض تخصیص باشه، یعنی و تحقیق که گفت آقا اونجا که در معرض فحص بکن، اونجا که نیست فحص نکن. حالا میگه اونجا که فحص میخواد به اندازه یه که تو را قانع بکنه. کما ان مقداره لازم منه به حسب سایر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالی به، کما اینکه مقدار فحص اون مقداری که لازم از فحص از متخصص بشه به حسب سایر وجوهی است که استدلال به اون وجوه کردی از علم اجمالی. یعنی بستگی داره که علم اجمالی تو از چی به وجود اومده باشه. تا هر اندازه‌ای که ذهن تو رو خراب کرده نسبت به آن باید اینقدر فحص بکنی تا این ذهنت درست بشه.
مگه نباید علم اجمالی باشه؟ علم اجمالی باشه که دیگه نیاز نیست به فحص.
نه اگر علم اجمال، نه اگر علم گفت که گفت فحص باید بکنی، گفت بدون فحص نمیشه، گفت قبل از فحص نمیشه، گفت و علیه فلا مجاله برای اون استدلالایی که گفتن قبل از فحص میتونی عمل کنی، یعنی بعد از فحص که میتونی. حالا فحصی که میخوای بکنی چقدر باشه؟ اونجا گفت، گفت و علیه فلا مجاله لغیر واحده قبل از فحص. خب حالا میخوای فحص بکنی، علم اجمالی پیدا کردی، میخوای فحص کنی، چقدر فحص بکنن؟ به اندازه‌ای که دیگه قانع بشی. بسیار اونجا هم که گفت فلا مجاله، گفت قبل الفحص فلا مجاله، اما اگه فحص بکنه اشکالی نداره.
پس این من بیان من بیانیه نیست؟
بله بهترم هست من بیانیه بگیر. یعنی ادله به درد نمیخوره قبل الفحص، و اگر خواستی باید فحص بکنه. حالا چقدر فحص بکنم؟ این بره کما انه مقدارهو، کما این که مقدار فحص اون مقداری که لازم از فحص از این مخصص بشه به حسب سایر وجوه و استدلال هایی هست که علم اجمالی براش ما آورده بهی، یعنی به مخصص، علم اجمالی به وجود مخصص پیدا کردی، باید اونقدر تنکاش بکنی تا علم اجمالی شما بسن. او حصول زن به ما هو تکلیف، یا اونقدر فحص بکنید تا حاصل بشه زن شخصی شما، زن شخصی شما به اونی که تکلیف هست. او غیر ذالک رعایتها، یا نه شما اونقدر بری دنبالش و این فحص رو انجام بدید تا اون وجوهی که برای تو علم اجمالی آورده اون وجوهه از بین برند و مشکل شما حل بشه. فیختلفو مقداره به حسب ها کمالا یخفا، پس مختلف است مقدار فرد به حسب اون وجوه استدلالی که علم اجمالی برای شما درست کرده، مختلف است مقدار فرد به حسب اون وجوه کمالا یخفا. فطلق هستن الا به قول عربا هنا، که شما اگر علم اجمالی پیدا کردی که مخصص هست برو اونقدر بگر تا علم اجمالی برطرف بشه. علم اجمالی هم مختلفه، یه وقت وجوه خیلی سنگینی هست بیشتر باید بگردی، یه وقت علم اجمالی از وجوه دست پایینی هست، نه یه وسائل که گشتی چیزی نبود دیگه برو و به عام عمل کن. فصل الله.